بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما پیرامون فرصت‌ها و تهدیدها در قرن 21 بود. امشب رسیدیم به یکی دیگر از فرصت‌ها و امتیازات ویژه برای جامعه مؤمنین و جامعه دینداران، و اونم امتیاز تواضع و خشیت است. تواضع و خشیت. امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: التواضع ثمرة العلم، یعنی تواضع و فروتنی نتیجه و میوه دانش است. حتما این ضرب المثل رو شنیدید که هر که بامش بیش برفش بیشتر. با توجه به این روایت میتونیم بگیم هر کس علمش بیش، تواضعش بیشتر. حالا دقیقاً در نقطه مقابل تواضع یک ویروس خطرناکی وجود داره. ویروس فروتنی چیه؟ کبر ورزی و تکبر کردن. امیرالمومنین میفرماید: العجب یمنع من الازدیاد، یعنی خودپسندی مانع رسیدن به پیشرفته. عزیزان، یکی از آثار عجب و تکبر اینه که شخص از خود راضی تو هر رشته‌ای باشه هیچ موقع نمیتونه پیشرفت بکنه. یه شخصیتی ما داشتیم به نام میرزا غلام رضای کلهر. میرزا غلام رضای کلهر از بزرگترین خوشنویسان تاریخ ایران بود. اونایی که اهل خط و خطاطی هستن حتما اسم این بزرگوار رو شنیدن و میشناسن. میرزا غلام رضای کلهر از بزرگترین خوشنویسان تاریخ ایران، از بنیانگذاران یکی از سبک‌های نستعلیق، که اگه الان شما یه نیم صفحه، حتی مثلا به اندازه این کاغذ، از خط ایشون پیدا کنی حدود 100 میلیون تومان می‌ارزه. یعنی موزه سریع از شما می‌خره. یه برگه اینقدی از خط میرزا غلام رضای کلهر اگه بتونی پیدا بکنی البته. ولی این مرد هنرمند، این مرد قلم به دست، این آدم قوی ماهر که تو عرض کردم صاحب سبک در خط نستعلیقه، خودش از خط خودش نفرت داشت. دقت کنید، بحث امشب خیلی مهمه. خودش از خط خودش نفرت داشت. یه خط می نوشت پاره می کرد چون نفرت داشت. می گفت فایده نداره، درست ننوشتم. چون از خط خودش نفرت داشت بیشتر تمرین کرد، بیشتر کار کرد، لذا رفت بالاتر تا شد استاد الاساتید. دوستانی که دیر اومدید، حدیث امیرالمومنین، آقا فرمود العجب یمنع من الازدیاد، اون خودخواهی نمیذاره تون رشته کسی پیشرفت کنی. شما یه پزشکی رو فرض بکنین، خب زور میزنه یه مثلا طبابت عمومی میگیره، پزشک عمومی میگه دیگه بسه، همین که مردم ما آقای دکتر میگن کافیه. خب اینش موقع نمیتونه متخصص بشه، یک جامون در جا زد. یکی از مثلا 5 6 سال درس بخونه میگه بسه دیگه کامل شدم، تکمیل شدم. حالا فکر میکنه دیگه علامه عالم وجوده. خب طبیعتاً درس رو ادامه نمیده، بعد فکر میکنه همه چی وارشه، اما سر به زنگه ها میفهمه و مردم هم میفهمن که چقدر بی سواده. شما در مسائل خانوادگی هم که نگاه کنید همینطور، بعضی ها اصلا خودشون موقع مشاور میدونن در حالی که هیچ وارشون هم نیست. میگه ما از مطالب همسرداری همه چیز رو میدونیم، اتفاقا هیچ هم نمیدونه. چون فکر میکنه در مسائل همسرداری همه چی رو میدونه، دیگه توجه نمیکنه کجای کارش ناقصه، دیگه مراقبت از نفسش نمیکنه، فلزا اینکه جلوتر نمیره، پیشرفت نمیکنه. در احادیث ما اومده اگر کسی دو روزش مثل هم باشه، امروز و دیروزش مثل هم باشه، امیرالمومنین فرمود آدم مقبونه. این کلمه رو حفظ کنید، مقبون. مقبون یعنی کسی که قطعا ضرر کرده، آدم فریب خورده متضرر، آدم خسارت دیده. بعد حضرت میفرماید حالا اگر کسی امروزش بدتر از دیروزش باشه، یعنی تازه به جای که پیشرفت بکنه پسرفت کرده، او ملعونه. ملعون نه به معنای چرا لعنت شده، به معنای این که دیگه دور از رحمت خدا قرار گرفته. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله وحید خراسانی، دقت کنید قصه خیلی جالبه. ایشون خودش تعریف میکرد، من از زبون خود آیت الله وحید دارم میگم، ایشون میفرمود من در سن 19 سالگی میرفتم درس مرحوم آیت الله آمیرزا مهدی اصفهانی، یکی از اولیای خدا، تو سن 19 سالگی، و من در سن 23 سالگی از طرف یکی از علمای مشهد کتما اجازه اجتهاد گرفتم تو 23 سالگی. خیلی حرفا. الان تازه طلبای ما خیلیشون تازه 23 سالگی تازه وارد حوزه میخوام بشن. ایشون آیه وحید خودش میفهمون میگو من در سن 23 سالگی از یکی از علمای مشهد اجازه اجتهاد گرفتم، خیلی حرفه. و در سن 25 سالگی دو سال بعد تعدادی از مراجع بزرگ قم رسما به من اجازه اجتهاد دادن، یعنی مردم میتونستن از من تقلید بکنن. حالا تا اینجا داشته باشید، خدا وکیلی اگه خودم عرض میکنم، من تو 25 سالگی به درجه اجتهاد میرسیدم، خب اولین کاری که میکردم کلا مینداختم هوا، یه رو قشنگ بشگم میزدم خوشحالی، داد میزدم آقای حاجی یاد یه مکه نرید، به دور بنده طواف کنید. من درجه اجتهاد رسیدم. حالا آیت الله وحید خراسانی میگه من در سن 25 سالگی که به درجه اشهاد رسیدم، علمای قم و مشهد بنده را تایید کردن، تازه رفتم نجف برای ادامه تحصیل. رفتم نجف درس خوندم، دقت بفرمایید، رفتم شاگرد بزرگترین مرجع تقلید زمان که آیت الله کل بهش میگفتن، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، صاحب مقام تشرف به محضر امام زمان. بگی رفتم سر کلاس ایشون تو سن 25 سالگی. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی میگه از من خوشش اومد، منو دعوت کرد که برم منزل ایشون 5 روز منبر برم. یک جوون 25 ساله 26 ساله بره منزل آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی 5 روز منبر بره. آقای وحید خراسانی میگه رفتم، بعد مستمعینه که اون موقع بودن مثل مستمعین الان نبودن، که مستمعین الان اصلا جسارت به شما نشه، ما بعضی جاها میریم بعضی وقتا بعد یه سوالی میپرسن دارم انگار واقعا پشت کوه قاف اومده، هنوز نمیدونه مثلا حضرت زینب چه نسبتی با امام حسین داره، واقعا نمیدونه، اصلا نمیدونه امام اولش کیه. ولی آقای وحید خراسانی میفرمود مستمعین من کسانی بودن که کوچکترینشون آیت الله العظما خویی بود، کوچولوترینشون، کوچولوهاشون علامه حکیم بود، کوچولوهاشون آیت الله شاهرودی بود، شاهرودی بزرگ. میگه یه همچین شخصیتایی پایین بر من میومدن، همه از دم مرجع تقلید. میگه آقا ما اونجا منبر میرفتیم پیش زعیم شیعه دیگه. بعد آقای وحید میفهمه من سنگ تموم گذاشتم منبر رفتم، تو منبرم همه علما میگفتن به 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 ماشاءالله ماشاءالله طیب الله طیب الله واری کلا واری کلا. میگه همه منو تشویق کردن، تنها کسی که منو تشویق نکرد صاحب مجلس مرجع کل آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود، دم در نشسته بود سرش هم بالا نیورد. هی ما بهش نگاه کردیم، خب رضایت اون برام خیلی مهم بود، هر کسی براش مهمه که استاد فن در رشته خودش تایید بکنه. میگفت علما همه میگفتن به به ماشاءالله قوقا کردی، 5 شب جلسه منبر میدن پایین دورمو میگرفتن، یه جوان 26 27 ساله میبل آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی ما محله میداد. هی ما بهش نگاه کردیم، ما چون یه اشاره بکنه یه گوشی تکون بده حداقل آقا ما تایید کردیم، میگم اصلا هیچ چی، خیلی حالم گرفته شد. میگه روز آخر، دقت بفرمایید، روز آخر منبر که تموم شد، روز پنجم که اومدم همه دور ما رو گرفتن، از ما عرض می‌شود که تقدیر کردن، گفتن آقا منبرت واقعا تحسین برانگیزه. اومدم محضر آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، دستشو بوسیدم ببینم ایشون چی میگه. ایشون هیچی من نگفت، تو پرانتز در روایت داریم امیرالمومنین فرمود هر کیو دوست داری جلو خودش از خودش تعریف نکن، چون ممکنه دچار عجب بشه. بحثی که امشب داریم حجب، نه با عوج، با عینه، یعنی خودپسندی، خوشش بیاد. امیرالمومنین فرمود من مدحته کمن زبته، کسی جلو تو از خود تعریف کرد داره تو رو میکشه. بله کسی هم میخواد تعریف کنی به اندازه تعریف کن که اعتماد به نفسش زیاد بشه. یه آدمی از داغون شده ریخته به هم ناامید از همه جاست، بله از او یه مقدار تعریف کن، اما به اندازه تعریف نکن که مثل بادکنک باد بکنه در آستانه ترکیدن، انقدر چابلوسانه و متملقانه برخورد کنی که او باد بکنه، چون باد میکنه بعدن یک کم دیگه حرفش میزنه مثل سوزنی که بادکنک میزنه امید داره که الکی یه کسی تعریف کن به اندازه‌ای که هست. آی وحید خراسانی میفهمد که آسد ابوالحسن اصفهانی هیچی من نگفت، دستشو بوسیدم آروم در گوش من گفت فردا ساعت 8 صبح دم حجره فلان در مدرسه علمی آیت الله اسد کاظم باشی، مدرسه علمی خیلی با روح و خیلی با عظمتی، من رفتم تو نجف، فردا اونجا باش، کار دارم میخوام برم. گفتم چشم، مرجع کل ما رو کار داره. ما 8 قرار گذاشتیم، من 10 دقیقه بعدش اونجا بودم که خدایا ایشون چی میخواد به من، انتقادی داره، نقدی داره، چه حرفی میخواد به من بزنه. یک مرتبه دیدم این بزرگوار تشریف آوردن با اون عظمت با اون ابهت، مرجع کل عرض کردم دیگه، مرجع کل بود. بعد ایشون اومدن در همون حجره کلید داشتن، کلید رو انداختن، قفل رو باز کردن، یه حجره خیلی کوچولو، یه نیمه فرش، یه عرض می‌شود که یه فرش مثلا 3x4 خیلی کوچولو. میگه اومدیم نشستم اون حجره محقرانه، میگه منم دو زانو مؤدب پیش آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نشستم، ایشون یه نگاه به من کرد گفت آقای وحید خراسانی این 5 روزی که منبر رفتی منزل ما عالی بود، احسن قوقا کردی، ولی من امروز دارم بهت میگم عالی بود، یا به عبارت دیگه امسال دارم بهت میگم عالی بود. اگه سال بعد اومدی منبر رفتی پیشرفت نکرده بودی، همینجوری منبر رفتی به هیچ دردی نمیخوری. عجب حرفی، به هیچ دردی نمیخوری. امسالت عالی بود، اما اگه سال بعد پیشرفت نکرده باشی فایده ای نداری. بعد آقای وحید خراسانی فرمود، آسد ابوالحسن اصفهانی اونجا برگشت من گفت وحید خراسانی 40 سال پیش تو همین اجره فلان مرجع تقلید که من یک جوجه طلبه بودم این حدیثو برای من خوند، تو همون اجره که نشسته بودم. گفت 40 سال پیش اون مرجع بزرگوار برگشت من این حدیثو خوند که امیر المومنین علی علیه السلام فرمود هر کس 2 روزش مثل هم باشه مقبونه، یعنی ضرر کرده، و اگر کسی امروزش بدتر از دیروزش باشه، پس رفت کرده باشه، او اصلا ملعونه، او دیگه خیلی خیلی ملعونه، از رحمت خدا خارج شده. بله، ولی خب واقعیت اینه که ما از خودمون راضی هستیم. خودم رو عرض میکنم، ما 18 ساعت روزه میگیریم، فکر میکنیم دیگه حال همه ملائکه باید عبد و عرض میشود که اسیر و مطیع و غلام با باشن. 18 روز روزه گرفتیم، اما یکی نه از خودش راضی نیست. دم غروب که میشه، دم افطار با خدای خودش حرف میزنه، میگه خدایا درسته 18 ساعت روزه بودم، اما فقط شکمم روزه بود. این که روزه نیست که، روزه منو بذاری کنار روزه امام زمان ارواحنا فدای، روزه فاجعه است. روزه من، عبادت من کنار عبادت اولیای خدا حکم انتر رو داره. انتر میدونی اسم یک حیوانی ها. من واقعا پیش اونا افتضاح کار من، که خب معلومه خودش راضی نیست، خودپسند نیست. بله من 18 ساعت روزه بودم، اما فقط شکم هم گرسنه بود. فکرم چی؟ روح هم چی؟ اعضا و جواره هم چی؟ اینا که روزه نبود. یه عزیزی دیشب به من تلگرام پیام داده بود، نوشته بود که حاجی راه بیتاب شدن برای امام زمان چیه؟ براش نوشتم اینجا عملت کنم، سوالش قشنگ بود. نوشتم عزیزم اول باید احساس کنی که درد داری، بعد بیتاب امام زمان میشی. اول احساس کن که مشکل داری، بعد دنبال طبیب بگرد. من وقتی بدونم خیلی آدم خوبیم، خب دیگه نیاز به استاد ندارم، دیگه نیاز به طبیب ندارم. کسی که آقا من سالمم، هیچیم نیست، خب من یه دیوونه است بلند شده بشه پزشک، میگم هیچیم نیست، برای چی دکتر برم؟ چون گفت من آقا میخوام بیتاب امام زمان بشم، تو این ماه رمضان خیلی عوض شدم، روحم عوض شده، فکرم عوض شده، حالا میخوام بیتاب آقا بشم. گفتم فدات بشم، اول واقعا باورت بشه مشکل داری، یهو ننازیم به 4 تا نماز و روزه و حالا 4 تا مناجاتی که شبها میایم. چه کسی میره گدایی میکنه؟ کسی که واقعا احساس فقر بکنه. ولی متاسفانه ما احساس فقر نمیکنیم. بعضیامونا فکر میکنیم خیلی بالاییم، فکر میکنیم حالا ما بچه هیئتی هستیم دیگه، اصلا تو کوچه خیام رد میشیم، هر کی هیئتی نباشه با یه چشم بد نگاهش میکنیم. او لیاقت نداره، او توفیق نداره، کجا معلوم؟ او کسی که باید نمره به اعمال ما بده فقط خدا و اهل بیت و سلام، خدا رحمتتون حاج آقای تولیت، فامیلش تولیت بود، یکی خوبان روزگار بود، نوکرای خوب امام حسین. این بزرگوار چند سال پیش بعد ما رمضان مشرف شد، رفت کربلا. آقا یه مرتبه تب کرد، تب کرد، یک بیماری عجیب، تا صبح می‌لرزید. گفتم اول ما اینو که سرماخوردگی معمولی می‌دونستیم، آقای تولیت دوروریاش می‌گفتن، گفتیم آقا گفتیم سرماخوردگی. یه مدت گذشتیم، آقا خونریزی بینی شروع شد تو کربلا، وا گفتیم حتما به خاطر آلودگی هوای عراق دیگه. بعد آقا برگشتیم ایران، دیدیم آقا این تب قطع نشد، رفتیم بیمارستان و پزشکا گفتم باید بستری بشه. عجب، بابا اینکه یه سرماخوردگی معمولی بود. گفتن آقا باید عرض میشود که ایشون بستری بشه. یه مدت ایشون بستری بود و اطرافیانش میگن ما رفتیم پزشکشو کشتیم کنار، گفتیم آقا بابا یه هفته ایشون بستریه، بابا بخاطر یه سرماخوردگی نکنه، حالا تو دلمون میگفتیم نکنه اینا دنبال چاپیدن پولن، حالا یه شب تو بیمارستان میخوابی چقدر پول بگیرن. آقا حل کنید بره دیگه، اجازه مرخصی بدید بره دیگه. دکترا گفتن آقا نمیشه. گفتم آخه برای چی نمیشه؟ مشکلی نداره که، یه ذره تب داره و یه ذره خونریزی بینی. گفت نه آقا جون نمیشه. اینقدر ما اصرار کردیم، یکی از اقوامو کشید کنار، گفت آقا جون بیا اینور. گفت بله. گفت شما چه نسبتی باش داری؟ گفت من پدر خانم ایشون هستم. گفت حقیقتش داماد شما سخت‌ترین نوع سرطان دنیا رو گرفته، سخت‌ترین نوع سرطان دنیا رو گرفته. گفت خیلی راحتی دکتر، یه کلمه گفت مردنیه. شد. گفت ایشون، گفتم خب شیمی درمانیش میکنیم؟ گفت فایده ای نداره، من دارم میگم برو هر دکتری که میخوای ببر. گفتم آقا میبریمش آلمان، میبریمش فرانسه. گفت هر کجا میخوای ببرید ببرید. من دارم به شما میگم 6 ماه دیگه میمیره، چون مردنیه، بدترین سرطانو گرفته. حالا چجوری بریم بهش بگیم؟ میگه جمع شدیم رفتیم تو اتاقشون، هم میپرسید آقا جواب آزمایش دکترها؟ گفت ما خب با روی خوش برخورد کردیم، خندیدیم. تو پرانتز بهتون میگم تا اینجا داشته باشید، امام سجاد علیه السلام فرمود عیادت مریض میرید بهش تبریک بگید، بهش تبریک بگید. چرا؟ چون فرمودن کسی که یک شب تب میکنه تب ساده، خدا همه گناهاشو میبخشه. ببین چه خدا مهربونی داریم، به خاطر یک شب مریضی گناهامونو میبخشه. حالا حساب کن کسی که سرطان میگیره. خیلی دوستان امیرالمومنین شیعیان امیرالمومنین با سرطان از دنیا رفتن. ما تو همین چند سال گذشته، شاید تو این 3 سال گذشته، حداقل 7-8 از اقوام خودمون سر این مرض مردن. ولی فرمودن اگه عیادت مریض میرید بهش تبریک بگید، بعد براش هدیه ببرید، دلش رو به دست بیارید. و باز یه روایت دیگه بهتون میگم، بعد فرمودن برگردوندن 3 چیز مشکل داره. یکی هدیه است، کسی به شما هدیه آورد که حق نداری برگردونی، خوب نیست، جالب نیست. یکم آب، کسی به شما آب تعارف کرد گفتن بخور، بله الان دیگه معمولا مردم خودشون میخوان آب بخورن، جهت ادب یه تعارف به قول ما کشکی میزنن، اون نه. اما کسی جدی به نیت اینکه شما یه آب تناول بکنی برای شما آب ریخته، گفتن دستشو رد نکن. و سوم فهمودن عطر، کسی به شما عطر میزنه عطر رو قبول بکن. حالا من کلمه عربیشو میگم، فارسیشو نمیگم، معنای جالبی نداره. امام صادق فرمود عطر رو کسی رد نمیکنه الا الحمار. حالا دیگه نمیگم چی معناش چیه، نمیدونید شما قضیه رو، علما میدونن. گفتن عطر رو کسی رد نمیکنه الا الحمار. بله یه موجودیه خیلی جالب، خدمت شما عرض میشود که یکی عطر یکی آبه، بگو یکی هم هدیه است. گفتن رد نکنید. یا ما هدیه براش بردیم و نشستیم کنار بسترشون، خب چه جوری بهش بگیم؟ میگه آقا نتونستیم بهش بگیم آقا تو 6 ماه دیگه میمیری. و این بنده خدا فکر میکرد فقط سرما خورده و سر 6 ماه هم مرد، سر 6 ماه هم مرد. اینو میخواستم بگم رفقا، اون مبتلا به سرطان بود، فکر میکرد سرما خورده. خیلی از ماها، خیلی همون مبتلا هستیم به سرطان تکبر، ولی فکر میکنیم خوبیم. ببین فکر میکنیم مشکلی نداریم. مبتلا هستیم به سرطان عجب، کبر، ولی فکر میکنیم مشکلی نداریم. امیرالمومنین علیه السلام پا منبر پیغمبر نشسته بود، پیغمبر خطبه شعبانی رو که خوند، مولا دستشو برد بالا گفت یا رسول الله یه سوال ازتون دارم. این قضیه مال قبل ماه رمضونه، الان ماه شعبانه، ماه بعدی ماه رمضانه، تو ماه رمضان بهترین عمل چیه؟ حضرت فرمود ورع تقوا، ورع تقوا. تا اینو پیغمبر فرمود، خود پیغمبر زد زیر گریه، بغض کرد. امیرالمومنین گفت یا رسول الله مگه من سوال بدی پرسیدم، چرا گریه میکنید؟ فرمود نه علی جان، سوالت بد نبود، اما تا این سوالو پرسیدی به صورتت نگاه کردم، یادم افتاد از این که جبرئیل به من خبر داد تو این ماه مبارک رمضان محاسن تو از خون سرت خضاب میشه. خدا وکیل اگه کسی مطلب ما بگه، یعنی اتفاقی که قرار فردا شب بیفته، این مطلب کسی ما بگه، آقا کی قراره همچی غلطی بکنه؟ پدرشو در میارم. کی؟ کجا؟ ساعت چند؟ امیرالمومنین رو نپرسید دیگه. حتی امیرالمومنین نپرسید کدوم شب، چه شبی، کدوم ماه رمضان، چه سالی، توسط کی؟ اصلا اینا نپرسید. گفت یا رسول الله فقط بگو ببینم اون موقعی که ضربت به سر من میزنن دین من سالم است یا نه. به فکر درونش مولا قرونش برم، کامل ترین انسان روی این کره زمینه. ولی باز میگه یا رسول الله دین من سالمه؟ حضرت فرمود بله دین سالمه. گفت خدا رو شکر، لبخند زد، گفت الحمدلله. ولی بدا به حال اون کسی که سرطان داره، سرطان حسد داره، خودش فکر میکنه سالمه، سرطان کبر داره، غرور داره، ولی فکر میکنه چیزش نیست، نمیدونه که همچین مرضی رو داره. لذا در حدیث داریم در روز قیامت آدمای مغرور متکبر به ابعاد یک مورچه مشهور میشن. در قیامت متکبرا، قلدرا، پاشنه کفش رو زمین میکشن بگه حالت قلدری و من از دیگران سرترم و توی یه محل میرم همه باید از من بترسن، دیکتاتور من آبانه برخورد میکنه. در قیامت حضرت فرمود که به ابعاد یک مورچه میان، همش ترس این دارن که زیر دست و پای کسی نرن، اینا رو له نکنه، اونا رو له نکنه. لذا دوستان جوان، عزیزان من، برای پیشرفت در معنویات ها از خودتون ناراضی باشید. تو معنویات ها، نه تو مسائل دیگه، باید اعتماد به نفس داشته باشید، قوی محکم برید جلو. اما تو معنویات بگید آقا من کاری نکردم. هی نماز خودتو با نماز آقای بهجت مقایسه کن، این چه نمازیه من خوندم؟ نفس لوامه داشته باش، از اخلاق خودت نفرت داشته باش که درستش بکنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمود سیستانی، آیت الله سید محمود سیستانی واقعا جدی عرض میکنم از افراد کم نظیر در سیر و سلوک بود، اونم جدی اهل برنامه‌ریزی معنوی بود، فوق العاده بود. سر کلاسش به شاگرداش رسما گفته و گفت آقا من واقعا از خودم نفرت دارم، از خودم بدم میاد. کی؟ کسی که در اوج نیک رفتاری و نیک گفتاری و نیک پنداری بود، تو اوج آقایی، تو اوج علم، تو اوج تقوا، یه جوری به شاگرداش میگه من از خودم نفرت دارم که اصلا بقیه فهم میکنم واقعا آدم مشکل داریه. فوق العاده بود. تو معنویات دوستان جوان از خودتون نفرت داشته باشید. ولی الان به یه جوان میگو عزیزم برو دست باباتو ببوس، روش نمیشه. میدونی ریشه خجالت از کجا؟ تکبر دیگه. به زبون میگه روم نمیشه ولی ته تهش غرور داره. خبرش بر میشه مثلا آبجیان مسخره میکنن، داداشان مسخره میکنن، پسرم هم مسخره میکنه، آهای دست باباشو بوسیده. غرور نمیذاره. نمیتونه پیش استادش خاشع باشه. نمیتونه، غرور نمیذاره. نمیتونه پیش والدینش ادب داشته باشه. غرور نمیذاره. امام صادق علیه السلام فرمود ریشه کفر ثلاثه، سه تا چیزه: الحسد، طمع، کبر، حسادت، طمع و تکبره. چرا آدمی که مغروره، چرا آدمی که متکبره، امام صادق میفهمد ممکنه کارش به کفر کشیده بشه و ریشه کفره. چرا؟ به خاطر اینکه طرف نمیخواد زیر بار حرف حق بره، چون خودشو بالا میبینه و جالب دیگران هم مسخره میکنه. خدا رحمت کنه عاشق رجب علی خیاط، یکی از سفارشاتش به شاگرداش این بود، میگفت آقا هیچ گناهکاری رو تحقیر نکنید، سرزنشش نکنید، مسخرهش نکنید، بهش نخندید، چون خدا قسم خورده کسی رو به خاطر اینکه مبتلا به گناهی مسخره بکنی، خدا قسم خورده طرف نمیمیره مگر اینکه خودش مبتلا به اون گناه بشه. خیلی باید به ترسیم از تحقیر، از تحقیر آدم فقیر، از تحقیر آدم مشکل دار، از تحقیر آدم گناهکار. من یه جوان معتاد میشناسم، ببین معتاد به معنای تیم ملی ها، مفلوک، داغون. بعضی وقتا میاد هیئت، همین هیئت میاد هم جایدی که مثلا متوجه میشه حقیر منبر دارن، میاد اونجا دم در میشینه، اصلا خیلی داغونه، خیلی داغونه، در به در به تمام معنا. یه روز تو یه هیئتی ایشون اومده بود، جلسه تموم شد داشتیم میرفتیم سوار ماشین شیم بریم، دیدم بچهای اون هیئت دارن این بچه رو مسخره میکنن، این جوونه رو، یه حرفای رکیکی بهش میزنن. خب خود یه معتاد بود و داغون بود. برگشتن گفتم بچه‌ها به سید و شهدا قسم، به خدا قسم، اگر خدا یک لحظه ما رو به حال خودمون واگذاره، به خدا بدتر از این میشیم. اگه امام حسین یک لحظه ما رو ول کنه، ما بدتر از اون میشیم. درسته اعتیاد بده، درسته کارش اشتباه بوده، ولی من و تو حق مسخره کردنش نداریم. اون یک نوع بیماری مریضیه دیگه. امیرالمومنین آقایی که فردا شب میره سمت محراب شهادت، میدونید اصل مظلومیتش از چی بود؟ ریشه این که حضرت مظلوم شد از غرور مخالفینش بود، از کبر مخالفینش بود. لذا این چند ماه آخر عمر امیرالمومنین روی منبر میرفت، دست محاسن میگرفت، گریه میکرد، میفهمود کجای مالک اشتر، کجای عمار، که علی تنها مونده از دست این مردمی که گرفتار غرور شدن. روی منبر آه میکشید، مالک کجای، عمار کجای. ببین دوروبریا منافقین چقدر گرفتار غرور شدن. اونجا بود امیرالمومنین طلب مرگ کرد. ریشه مظلومیت امیرالمومنین تو کبر و غرور و خودپسندی دشمنان و مخالفینش بود. کیا؟ معاویه. کیا؟ اولی و دومی. کیا؟ عمرو و عاص. منافقین، سفیانی ها، همه کبر داشتن. و ریشه کبرم، ریشه کبرم جهله، بی سواد، جهله. شما دیکتاتورهای عالم رو ببینید، همشون واقعا بی مغز بودن. نمرود، فرعون، صدام، نمیدونم حجاج ابن یوسف ثقفی، همین آل خلیفه، اینا واقعا بی سوادن ها، نه که مثلا من رو تعصب بخوام میگم، واقعا احمقن. همین ملک سلمان واقعا احمقه، یه هیکل درست کرده، عیاش، کیاش، گنده، بی سواد، بی سواد. الان شاهزاده عربستان اکثرا بی سوادن دیگه، اکثرا تعطیله. پارسال یکی از همین شاهزاده های جونور عربستان اخبار و سایت هم گفتن که برای ملاقات با یک هنرپیشه زن فاسده تو این فیلم های هالیوودی، به پول ایران 1,700,000,000 داده بود که 5 دقیقه ایشونو تو آمریکا ملاقات کنه. 5 دقیقه بهش اجازه داده بودن که از این شاهزاده های خرف در عربستان که عرض میشود به پول ایران 1,700,000,000 تومان 5 دقیقه بره آمریکا، یک هنرپیشه زن، اونم از زنهای خراب و فاسده، شون زیارت بکنن، تبرکی، تیممی، در حد 5 دقیقه. بعد که من همون سال پیام داده بود پارسال، حاجی چقدر از این شاهزاده گرون تموم شد؟ گفتم برای اون گرون تموم نشد که، گرون اون که تموم، گرون نبود که. پول نفت مسلمین بیچاره رو دارن اینجوری حیف و مال میکنن، برای اون که گرون نبود که، چه خرجی برای اون داشت؟ یه مش عیاش، الوات، حوسباز، پلیدیان و یزیدیان زمانن، همین آل سعود، همین آل خلیفه. دو سال پیش برای ملک سلمان یه بنز ساختن کل بدنش از الماس. الان تو اینستاگرام بزنید میبینید قشنگ، تو اینترنت بزنید هست، کل بدنش از الماسه. حالا چقدر خرج این بنز شده خدا میدونه، ولی برای ملک سلمان که خرجی نداره. اینا نمونه معاویان، فوتوکپی برابر اصل معاویان. نه فقط اینا، و همه بنی امیه اینجوری بودن، آدمای جاهل تعطیل مغرور. کل بنی عباس همین بودن. وقتی هم نگاه به زندگیشون میکنیم هیچکون 2000 سواد ندارن. رضا خان مگه نبود؟ قلدر بود ولی سواد نداشت. دوربریاش میگن آقا ما فقط چند ماه طول کشید امضا بهش یاد بدیم که نامه‌های حکومتی رو میخواد امضا بزنه آبروزی نشه. سوادی نداشت. افراد متکبر چون متکبرن در وجودشون حقیرن. لذا امیرالمومنین که انسان کاملیه، آقاست، بزرگه، اصلا دنیا براش مهم نیست. دیکتاتور مآبانه برخورد نمیکنه. ابن عباس یکی از شاگردای امیرالمومنین بود. میگم محضر امیرالمومنین، تازه امیرالمومنین به خلافت رسیده بود. گفتم یا امیرالمومنین، آقا از جهت مسائل سیاسی به مصلحت هست که فعلا معاویه رو کنار نذارید، بذارید یکم حکومتتون قدرت پیدا بکنه، بعد معاویه رو عزل کنید، دو ماهی بذار بگذره بعد معاویه رو عزل بکن. از جهت مسائل سیاسی به ضرره، حکومتتون در خطره، آقا به خلافتتون فکر کنید. امیرالمومنین نشسته بود داشت کفششو پینه میزد، کفششو میدوخت. آقا کفش آورد بالا، گفتم نه عباس این چی میارزه؟ گفت چی آقا؟ گفت این. آقا من دارم چی میگم، شما داری چی میگی؟ گفت این چی میارزه؟ آقا تو رو خدا من دارم چی میگم؟ گفت بگو چی میارزه. خب آقا این اصلا نمیارزه. خب چیه شما دارین میپوشید؟ پینه میزنه کفشتون. حضرت آمود والله والله حکومت و خلافت به اندازه این کفش، این کفش پینه زده برای من علی ارزش نداره. بعد در ادامه فرمود کل این حکومت به اندازه خیلی عذر میخوام، چون حدیث امیرالمومنین آب بینی بز نزد من ارزش و قیمت نداره، چون در درونش امیرالمومنین غنی بود، احساس تکبر نداشت، احساس غرور نداشت، چون غنای در درون داشت. حالا خدا نکنه کسی بگه آقا مثلا معاون شهرداری یه منطقه، اصلا سلام علیک کردنش با دیگران فرق میکنه، متاسفانه غرور. پس ریشه مظلومیت ائمه رفقا از جهل و تکبر و خودپسندی دشمنانشون بود. مثلا شما فرعون رو نگاه کنید، فرعون داشت غرق میشد، حضرت موسی به هر حال معجزه شو همه شنیدید دیگه، از آب رد شد، فرعون هم گفت ما رد میشیم، تا اومدن وسط دریا این دریا داشت بسته میشد، فرعونی که اینقدر گردن کلفت بود، اینقدر مغرور بود، اونجا توبه کرد، گفت آمنا، بابا ایمان آوردم به رب موسی، غلط کردم. فرعون با اون گردن کلفتیش اونجا ایمان آورد. اما دومی قاتل زهرای مرضیه که به عدد فضائل امیرالمومنین و به عدد فضائل از زهرا بر او تا قیامت لعن و نفرین باد، داشت میمرد. امیرالمومنین گفت بابا توبه کن، من قول میدم از زهرای مرضیه شفاعت بگیرم برات. روشو کرد به دیوار، سه بار گفت النار ولل آر، آتش میرم، تو جهنم میرم، ولی آر رو قبول نمیکنم، النار ولل آر. این بدتر از فرعونه. فرعون دقیقه 90 توبه کرد. ابوجهل کمپانی غرور بود، کمپانی کبر بود، یعنی از اون عرض می شود که لجوجتر و یه دنده تر شما تاریخ پیدا نمی کنید. تو جنگ بدر زخمی شد، کمرش تیر خورد، آقا افتاد رو زمین، همینجور مثل ناودون خون می رفت. یکی از اصحاب پیغمبر به نام عبدالله ابن مسعود، از صحابی پیغمبر بود، ایشون ناقص الخلقه بود. شاید دیدید بعضی آدمای هستن مثلا 50 سالش قدش خیلی کوچولوه، مثلا بچه‌ای مثلا 5 ساله میمونه 4 ساله، 50 سالش، این کوچولو کوچولو بود. عبدالله ابن مسعود کوچولوترین صحابی پیغمبر بود. تا دید ابو جهل افتاده رو زمین، خنجر رو برداشت، گفت حالا وقتشه برم بیخ تا بیخ سرش رو ببرم. وقتی که اومد، ضعیفم بود، نحیفم بود، اومد کنار ابو جهل، ابو جهل یه نگاه کرد گفت دیگه گنده تر از تو کسی نبود، تو رو فرستاده پیغمبر، ببین داره میمیره اما دست از غرور بر نمیداره، او کسی نبود، بابا تو کل قریش پهلوان پیدا نمیشه و تو سر منو ببری. عبدالله بن مسعود گفت همینی که هست دیگه، هر حال دیگه، آره دیگه، میخوای نخوای خدا تحقیرش کرد دیگه، هر کسی دیگه نیست، کبر رو ببین، خدا هم تحقیرش کرد. عبدالله بن مسعود نشست بالا سرش، گفت ببین داداش، میخوای نخوام فعلا من باید دورو بکشم، هرچی کوچولو. گفت بابا ولمون کن، زشته برا من بمیرم برام حرف در میارن. گفت همین که گفتم، آقا خنجر گذاشت که مثلا سرطنه شده کنه. گفت صبر کن. گفت بله. گفت یه زحمت بکش از پایین تر ببر، بیخ از اینجا. گفت برای چی؟ گفت بعد جنگ میخوام سرها رو کنار هم چیدن، سر و کله من از بقیه سر و کله بزرگتر باشه. همین حرفم عمرو بن عبدود زد، من میرم اونی فهمود، گفت از اینجا ببر میخوام خبرش به گوش دوست دخترام برسه کلاس بذارم، چون ما کلمون یوغورتر بود. بعد قضیه رو که به پیغمبر خبر دادم، پیغمبر سه بار فرمود وای بر ابو جهل، وای بر ابو جهل، چقدر بدبخته، دم مرگش هم دم از غرورش بر نداشت، دم مرگش هم. لذا رفقای جوان مواظب باشید و مواظب باشیم. اگه حرف حقی رو شنیدیم اما ته دلمون دیدیم نمیخوایم قبول کنیم، به همون بر میخوره، بدونیم ریشه همون سرطان غرور، سرطان کبر در وجودونه. سری باید بریم چکاپ بکنیم.